ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا معامله کنندگان تسلیحات با ایران را به اعمال تحریم تهدید کرد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان بیماری کرونا در ایران از 500,000 نفر عبور کرد. و بورس تهران 47,000 واحد سقوط کرد. شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه و همزمان با به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران، معامله‌گران تسلیحات با ایران را به مواجهه با تحریم‌های آمریکا تهدید کرد. مایک پومپو در پیامی توییتری فروش اسلحه به ایران را برهم زننده صلح و آرامش در خاورمیانه خواند و نوشته حکومت ایران تسلیحات خریداری شده را در خدمت ایدئولوژی به گفته او افراطی‌اش می‌گیرد. به نوشته مایک پومپو، آمریکا آماده است از اختیارات داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در فروش تسلیحات به ایران مشارکت داشته باشند استفاده کند. این در حالی است که وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای پایان تحریم تسلیحاتی این کشور را پیروزی برای صلح و امنیت منطقه اعلام کرد. تحریم‌های تسلیحاتی ایران 13 سال قبل به وسیله شورای امنیت سازمان ملل وضع شد. پس از برقراری توافق هسته‌ای موسوم به برجام، این تحریم‌ها در 27 مهر 1399 به پایان رسیدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 4000 بیمار جدید به کووید 19 در کشور در 24 ساعت گذشته گفت که مجموعه مبتلایان این بیماری از 530,000 تن فراتر رفته است. سیما لاری همچنین در باره تعداد درگذشتگان این چنین گفت:
طی 24 ساعت گذشته متاسفانه 252 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان تا به امروز به 30,375 نفر رسیدند.
سیما لاری همچنین افزود که 27 استان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید کردند. همچنین رئیس شورای شهر تهران هم افزایش شمار قربانیان کرونا در تهران به حدود روزانه 150 نفر را به معنای ناکارآمدی عملکرد برنامه‌های قبلی خوانده و خواستار انجام اقدامات ویژه جهت مقابله با کرونا شد. محسن هاشمی که روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای شهر سخن می‌گفت، با تاکید بر افزایش آمار روزانه جانباختگان کرونا به حدود 300 نفر و ابتلای روزانه حدود 5000 نفر گفت:
اینجور عمل کرد و برنامه‌ریزی به نظر میاد جواب نداده و من توصیه‌ام اینه که واقعا ما به فکر تعطیلی کامل، نه تعطیلی بعضی از فعالیت‌های دو حداقل دو هفته در تهران و کلان شهرها باشیم و اگر این کار نکنیم نمیتونیم از پس این موج سوم بعد بیایم.
با این حال ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران هم اعلام کرده که تا کنون حدود 15,000 تن در تهران جان خود را از دست دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و ارجوبه او را درباره افزایش بالای آمار مبتلایان به کرونا در تهران پرسیدم.
به هر حال وقتی که توجه به نظرات کارشناسان انجام نشه و توجهی به هر حال مجموعه اقداماتی که لازم هست تا جلوگیری بشه از بروز همچین فاجعه‌ای، این اتفاق قابل پیش بینی هست و پیش بینی میشد و حالا هم مطابق پیش بینی ها داره انجام میشه. فراموش نکنیم که کرونا به اتمام نرسیده و حتی با این چند هفته های هم که مراقبت های جدی انجام بشه، اتفاق خاصی در همگیری و در واقع کرونا برای آینده نخواهد افتاد و باید این اقدامات جامع، اقدامات همیشگی باشه تا زمانی که برسیم به اون نقطه‌ای که بگیم ما تونستیم این بیماری رو کنترل بکنیم.
های دکتر عطاری، به نظر میرسه که پیشنهاد تعطیلی کامل دو هفته‌ای تهران با مخالفت برخی ها در ستاد ملی مبارزه با کرونا روبرو شده. آیا در رابطه با همین اقداماتی هم که شما بهش اشاره کردید، یه تعطیلی دو هفته‌ای میتونه افزایش شیوع کرونا رو در تهران جلوش رو بگیره؟
خب البته هر اقدامی که باعث این بشه که تماس‌های مردم با همدیگه کمتر بشه، منجر به این بشه که اون فاصله گذاری اجتماعی حفظ بشه، منجر به این بشه که حضور در مجامع عمومی، حضور در اجتماعات توسط مردم کم بشه، منجر به این بشه که سفرهایی که لازم نیست اونها انجام نشه، همه اینها یا اجتماعاتی که اصلا ضرورتی نداره برگزار بشه، اینها میتونه کمک کننده باشه و میتونه نقطه‌ای باشه برای شروع این اقدامات و شروع این در واقع جدی گرفتن پروتکل‌ها. اما این کافی نیست. من عرض کردم که بیماری نیست که به نقطه کنترل رسیده باشه. بیماری هست که فعلا حالا با ما هست و نیاز هست که یک بستر کلی طولانی مدت همراه با اقدامات اساسی و تفکر طولانی مدتی انجام بشه تا بتونه این بیماری تلفات کمتری ایجاد بکنه. در بستر این در واقع تفکر طولانی و دراز مدت میتونه اقدامات 2 هفته‌ای، 4 هفته‌ای، 1 ماهه، 2 ماهه کمک بکنه که پیک های شدید رو کنترل بکنه و با یک وضعیت قابل کنترلی برسید. اما اگر فقط مسئله در حد همین 2 هفته باشه و بعدش به امان خدا رها بشه و هیچ این اقدامات ادامه پیدا نکنه، اینها نمیتونه تنها موفقیت آمیز باشه.
در میان آقای دکتر عطاری، معمولا در فصل پاییز هوای تهران به شدت با آلودگی ناشی از ذرات معلق سوخت خودروها و کارخانه ها روبروست. این آلودگی هوا هم گفته شده که در بدتر کردن حال بیماران کرونایی تاثیر گذاشته. این مسئله چقدر الان میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، همونطور که فرمودید، خب آلودگی هوا بیشتر در زمانی افزایش پیدا میکنه که ما جریان هوا رو زیاد نداریم و هوا خیلی جابجا نمیشه و از طرفی باقی موندن این مقدار هوا و عدم جابجایی اون سرعت انتشار رو بیشتر میکنه و همین دلیلی که جریان هوای بیرون خیلی در به داخل انتقال پیدا نمیکنه و هوا جریان پیدا نمیکنه، انتشار بالا میره. در کنار این انتشار بالا و همه گیری و واگیری بیشتر این بیماری در این زمان، میزان مرگ و میر و عوارض هم بالا هست، چون همونطور که میدونیم یکی از عواملی که تاثیر میذاره در بیماری های تنفسی آلودگی هواست و اصلا خودش میتونه مشکلات تنفسی بیشتر ایجاد بکنه. حالا اینو در نظر بگیرید، برای فردی که مبتلا به کرونا هم شده، این بیماری خودش تاثیر گذاشته بر سیستم تنفسی و در کنار این آلودگی هوا هم تشدید کرده. اینها میتونه عوارض بیماری کرونا و حتی مرگ و میر رو بسیار بالا ببره، کما اینکه گزارشات میدانی که همین اکنون هم در بیمارستان‌های بخصوص تهران داره گزارش میشه، اینها رو تایید میکنه که متاسفانه میزان مرگ و میر در زمان آلودگی هوا بالاتر بوده.
به گفته معاون وزیر بهداشت ایران علیرضا رئیسی، اجرای سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا غیر ممکن هست و گفته که فقط 15% جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدن و اگر این سیاست بخواد اجرا بشه خیلی خطرناک هست. نظر شما چه است؟
دقیقاً همینطوره. من در این فرصت کوتاه عرض بکنم که همه‌گیری جمعی یا اون ایمنی گله‌ای تنها در مورد بیماری‌هایی هست که عوارض زیادی ندارن یا واکسیناسیون و ایمن سازی که کسی رو تهدید به مرگ یا خطر نمی‌کنه. ولی در مورد بیماری کووید 19 یا همین بیماری کرونا، به دلیل این که اگر ما اجازه بدیم همه مردم بدون کنترل دچار بیماری بشن، بیماری‌زایی عوامل باعث بدتر شدن وضعیت بیماران و همچنین مرگ و میر بسیار بالاتر میره، که این امری هم غیر انسانی و غیر ممکن هست که ما اجازه بدیم یک جمعیت بسیار زیادی مبتلا بشن برای اینکه ایمن بشن، به دلیل اینکه امکان مرگ و میر در اونها هست. و به همین دلیل این موضوع در مورد کرونا غیر علمی، کاملا غیر علمی هست و این میتونه تنها اسمش انتخاب طبیعی باشه، نه یک مسئله همگیری عمومی یا اون ایمنی گلی.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما در ادامه تلاش‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، این روزها چند نهاد مدنی و حقوق بشری ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت جسمانی نسرین ستوده در پی اعتصاب قضایی طولانیش در زندان خواهان آزادی این وکیل زندانی و خارج شدن او از زندان شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از این نهادها جامعه بین المللی حقوق بشر با پیشینه 48 ساله در شهر فرانکفورت آلمان است که در فراخوانی در سایتش با عنوان وضع سلامتی معروفترین زندانی سیاسی ایران به نحو فزاینده‌ای رو به وخامت گذاشته می نویسد: با وجود بذل توجه جهانی به وضعیت جسمانی نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان زندانی، تاکنون نظام جمهوری اسلامی نرمشی از خود نشان نداده و این در حالی است که شرایط جسمانی خانم ستوده روز به روز بدتر می شود. این نهاد مدافع حقوق بشر در آلمان با تکیه بر سخنان رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در ادامه فراخوان خود افزوده: این وکیل زندانی از مشکلات قلبی و تنفسی شدید رنج میبرد و سوای این کاشف به عمل آمده حداقل 6 تن از نگهبانان زندان او هم به ویروس کرونا مبتلا بودند. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در پایان حکومت جمهوری اسلامی را فرا خوانده هر چه زودتر امکان مداوای نسرین ستوده را فراهم و این وکیل 57 ساله را آزاد کند. سوای این دو نهاد دیگر با نامهای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم در بیانیه مشترکی با اشاره به وخامت وضع جسمانی نسرین ستوده پس از اعتصاب غذای طولانیش در زندان خواهان آزادی فوری او شدند. از طرفی نهادی به نام فروم دموکراتیک ایرانیان در آلمان هم برای تلاش در جهت آزادی نسرین ستوده نامه‌ای به خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان فرستاده. سخنگوی این نهاد بهروز اسدی درباره خواسته هایی که در این نامه مطرح شده اینطور به رادیو فردا گفته:
ما به دو مورد اساسی در این نامه اشاره کردیم. یکی این که آزادی کلیه زندانی سیاسی و خصوصا وضعیت جسمی و روحی خانم نسرین ستوده بعد از اعتصاب غذا. خانم نسرین ستوده احتیاج دارن که سریعا به ویژه در دوران کرونا در بیرون از زندان تحت مداوای پزشکی قرار بگیرن، موردی که قوه قضاییه ایران تا به حال بهش توجه نکرده و این وضعیت رو به اضافه وضعیت بقیه زندانیان سیاسی در دوران کرونا رو ما مطرح کردیم و گفتیم خواهان آزادی زندانیان سیاسی و خانم نسرین ستوده هستیم.
آقای اسدی، و پاسخی که از طرف خانم بربل کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان دریافت کردید؟
جواب خانم کوفلر این بوده که ما مسائل زندانی های سیاسی ایران را دنبال میکنیم و مسئله خانم نسرین ستوده همچنین تا به حال دنبال کردیم و امید به این دارن که بتونن در سطوح مختلف فشار به دولت ایران بیارن که خانم نسرین ستوده از زندان برای مداوای پزشکی خارج بشن و بتونن در بیرون از زندان تحت معالجه قرار بگیرن. در ضمن نظر خانم کوفلر این هستش که مسائل زندانیان سیاسی، مسئله نقض حقوق بشر در ایران دنبال دارن میکنن و تمام تلاششون بر این هستش که بتونن امکاناتی به وجود بیارن که خانم نسرین ستوده در خارج از زندان تحت معالجه پزشکی قرار بگیره.
فروم دموکراتیک ایرانیان در آلمان علاوه بر ارسال نامه به خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، 10 روز پیش هم برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران در یک حرکت نمادین عکسی از نسرین ستوده به ابعاد 2 متر در 3 متر به مدت 1 هفته در برابر تئاتر مرکزی شهر ماینز در غرب آلمان نصب کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و خبر آخر این مجموعه خبری این که اسرائیل و بحرین روز یکشنبه 8 تفاهم نامه برای برقراری روابط صلح‌آمیز و دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی امضا کردند. هیئتی از مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا که استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در آن حضور داشت، بامداد یکشنبه به منامه وارد شدند. میر بن شباد، مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل که بلند پایه‌ترین مقام اسرائیلی عضو این هیئت است، میگوید توافق دو کشور شامل همکاری در عرصه‌های متعدد و در راستای منافع دو کشور خواهد بود و رهبران در راستای صلح حقیقی گام برمی‌دارند. هیئت یاد شده با پرواز مستقیم از اسرائیل و با عبور از حریم هوایی عربستان به بحرین رسیدند. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.